وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با این سورت که کسی که مالش مختلط به حرام مقدارش را میداند ولی صاحبش ناشناسه، ولو جهل صاحبه، عطفاً بر صورت قبل که مقدار رو میداند و صاحبش را فی عدد شخصاً او فی عدد محصور، عطف بر او، ولو جهل صاحبه او کان فی عدد غیر محصور، فرمودن تصدق. روایات تصدق رو به عرض رسوندی. مبنای این فتوا و این کان بقیه که آیا روایات خمس معارضه با این می شود و یشمل این مورد را ام لا. حالا دنبال این فرد در متن تحریر چند فراز دارد که اینا لازم دونه دونه مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. فرمودن تصدق به اذن الحاکم علی الاحوت علی من شاء ما لم یظنه بالخصوص و الا فلا یترک الاحتیاط بالتصدق به علیه ان کان محلا له نعم لا یجدی ظنه بالخصوص فی المحصور. در حقیقت سه فراز در اینجا داریم. در قسمت اول به اذن الحاکم، صدقه را با اذن حاکم شرع بپردازد. اذن حاکم در شرط مسئله مبتلا به عمومی، چه در این مورد مال مختلط چه در باب لغته. خب این مسئله اینجاها مطرحه که آیا اذن حاکم هم شرط یا نه، مراجعه میکنن. حالا گاهی در اختیار خدا حاکم قرار میدن لتصدق، گاهی نه، به اذن او به کسی بپردازن. آیا اذن حاکم دخالت دارد یا نه و منشأش چیه؟ در این مسئله دو تا منشأ دارد. یک منشأش اینه که فرض اینه مال مختلطون، مال مختلط یوجب شرکه. حالا بر فرض میخوای صدقه بدی، میخوای سهم او رو جدا کنی، با موافقت کی افراز میکنی؟ شرکت باید با توافق مالک افراز بشود و اینجا فرض این مالکش مجهولون، پس با توافق کی میخوای افراز بکنی؟ لایسه این افراز، هرچی رو که صدقه بدی به همون نسبت شرکت میتواند از طرف اون مالک واقع بشه، باز بقیه مال تو آزاد نمیشه. چجور میخوای جدا کنی؟ اینجاست که گفته میشود الحاکم و ولی القائب، ولی مجهول، حاکم بیاد جدا کنه، برای جدا کردنش موافقت حاکم، اذن حاکم، حالا به هر نحوی، یا به حضور خودش یا نمایندش یا اذنش به شما. فیشترط فیه اذن الحاکم. از این باب برای اینکه نیاز به افراز داره، طرف افراز در مال مشترک صاحب المال، صاحب المال در اینجا مجهوله، بنابر این باید حاکم جایگزینش بشود. حالا نه، این صدقه دادن متفرعه بر افرازه. صدقه میده مال خودش را یا میخواد صدقه بده مال اون حرام را؟ خیلی خوب، حالا بسیار خوب، چون اینو میخواد، این برای این جهت متوقفه، صدقه دادن متوقفه، ولو افراز متوقف بر صدقه نیست، صدقه بعدشه. در این تصدق در مرحله قبلش نیاز به اذن حاکم دارد به این جهت. این حالا یک توجیه، اجازه بدید الله یکی یکی ببین. این یک حیث که در این مسئله میاد، این بیان در باب لغته نیست، چون لغته در اونجا یک عین مفروض خارجی است که این رو یافته مال دیگری، اونجا دیگه نیاز به افراز نداره تا نیا از اون حیث نیاز به حاکم شهر داشته باشید. ولی خب در اینجا این حیث هست. ولی اگر این استظهار رو کردیم و گفتیم کما این که گفتیم که نه، در این افراز اجازه داده شده به خود شخصی که متصدی این مال مختلطه، شرعاً به او اجازه داده شده برای افراز، این دیگه حتی در اون صوری که مال طرفش مالکش معلومون، مثلا این افراز میکنه و میره به او میده، نمیاد بگیره بیشینه چنین، اونی رو که میشناسی صاحبش را، روایت علی ابن مهزیار گفت دفعته الی، با این که مال مخلوطه نگفت بیارش تقسیم بکن، به اصطلاح افراز کنی، این افراز را واگذار کرده به خود این منفیته مال مختلط و از این نظر نیاز به اذن حاکم شهر نیست. هیچ معطلی نداریم تا نیاز به اذن او داشته باش. این یک حیث. حیث دومش اینه که در مال مجهول و صاحب از بعضی از روایات استفاده می شود که این ملکن لل امام، و اگر امام در روایاتی دستور داده به صدقه داده، به عنوان اذن از جانب خودشه برای صدقه دادن این مال. اذنون مالون ملکون مال مجهول المالک لل امام، یکی از روایاتی که قبلا خوندیم همین طور بود، و مثله روایت داوود ابن ابی یزید که موثقه معتبره هم هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه على نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الیه و تخلصت منه، من یه مالی رو پیدا کردم، ناراحتم، بر خودم میترسم، اگر صاحبش رو پیدا کنم بهش میدم و خلاص میشم، حالا چیکار کنم، صاحبش رو نمیشناسم. قال له ابو عبدالله والله ان لو اصبته كنت تدفعه الی. اول حضرت با شدت ازش اقرار گرفت که این حرفی که تو میزنی خلاصه ریاکاری و مقدس سازبازیه، یا واقعا اگر صاحبش رو پیدا کنی بهش میپردازی. قال ای والله، قسم خود که میپردازم. قال فانا والله، صاحبش منم، مالهو صاحب غیری، مال مجهول المالک مال منه، صاحب دیگه ای نداره. قال بعد امام باز قسمش دا، ان یدفعهو الى من یأمره، نمیخواد بیاری پلوی من، به اون کسی که به دستور میدم برو به پرداز به اونا. فحلف، قسم خورد که این کارو بکنه. فقال فذهب فقسمه فی اخوانک ولکل امن من ما خفتمن، برو تقسیم کن توی برادرانت، برادران مستضعف به دلیل روایات دیگر، و دیگه هم از این نظر خوفی نداشته باش. راوی میگوید فقسمته یا قسمته بین اخوانی. این روایت البته در بعضی از این کتب فقهی قال فقال لی ابو عبدالله اشتباهه، چون داوود بن ابی یزید نقل میکند قال له رجلون، در جلسه بوده یه کسی این گفتگو رو کرده و امثال این، قال لی، این اشتباه است که یه مقدار روایت رو هم مشکل میکنه. روایت اول باب هفت لقته جلد هفدهم وسائل صفحه 357. خب در اینجا حکم میکنه به اینکه این مال مجهول المالک مال امامه، مال امام که شد صدقه دادنش باید به اذن امام باشه. اینجا امام به این راوی اجازه داد، اذن داد برو صدقه بده، این اذن المن، اونی که من بهت بگم انجام میدی، این اذن المن نفر بود حکم شرعیش اینه، این اذن المن، و ازش هم قسم گرفت که این کار رو انجام بدهد. طبعا اگر در زمان امام دیگری باشد این میشه ملک اون امام دیگر، نه ملک مثلا ابو عبدالله که در این روایت مورد سوال قرار گرفته و جواب داده. او برای خودش اذن خودشو میخواد، اذن ابو عبدالله در این روایت لا یکفی از اذن امام بعد و اذن امام بعد و اذن امام بعد، هر کدوم در زمان خودشو. و الان فی زمان ناهازا اینا میشه مال امام، امام عصر، حجت الله. خب مثل سهم امامی که مال اونه. و حالا در بحثای بعد سهم امام چی؟ مثلا میگیم فقیه جامع الشرائط ینوب عن یا یجوز له و امثال ذلک، بنابراین یحتاج الى اذن حاکم، یتصدق به اذن حاکم. حالا اجازه بید، مورد روایت مال مشخصی است بلا اشکال، لغت است، ممیزه. اگر در مورد ممیز امام میگه این مجهول مال منه، با اینکه ممیزه در مختلط مجهول المالک کمتر از اونه. حالا مشکل افرازش به جای خود، خب در اونجا هم یسری این روایت بل اولویه، بله مورد روایت مال ممیزه، شکر الله بگم سعیکم یا ذهنکم یا تفتنکم، بسیار خوب درسته مال اون مورده. از اون حیث، از اون حیث دو حیث کردی این بحث را، یه بحث از نظر اذن حاکم نیابت از صاحب المال فل افراز، اون یه بحث بود، یه راه بود. خیلی خوب، حالا دو جهت، این چش همینطوری که نمیخوایم به این که فلهی بگیم، باید حساب کنیم میریم به چه دلیل، آیا از اون حیث، نه از حیث افراز نم، به اصطلاح در لغت نداره اما در مختلط داره، ولی دلیل اومد گفت نه افرازش دست خودت. نه نه اینجا به سو نیست، اینا هر کدوم خب بچه هایی گفته شد. چرا تو عمومی؟ چرا نه، چه میدونی؟ چه میدونی؟ شاید در هر عصر و زمانی یک چیزی لازم باشه. مال امامه، مال امام رو که میخواد مصرف بکنه در هر عصر و زمانی به اقتضا. چه میدونی؟ شما رجمن بالغیب اینو میفرمایید امام راضیه؟ بله ممکنه بگه کار دیگه لازم تر داریم، الان یه کار لازم تری داریم، در مورد سهم امام الان اونی که رائجه، خب مال امام اونجا، چرا اونجا صدقه نمیدید؟ میگه نه بده بده برن طلبه. ها بقیه سلا ذالک، این دلیل نداریم، کلی دلیل نیاز داره. حالا این جهت رو داریم، اون روایات هم داریم، اون وقت چند نه این دو جهت میاد تو مسئله، نمیدونیم، مجمل میشه بحث که آیا این تصدق اذن المن، پس هر در زمانی در هر زمانی نیاز به اذن دارد، یا اون تصدق حکم شرعی جن آمون که دیگه نیاز به اذن مال شرع نداره. نه مال امام نیست، از اول وظیفه شرعی اینه که تصدق. اینجور که شد احتیاط یقتضی جمع بین امرین را، ولی زمان میگن فلعهود احتیاط وجوبی، کنه این مال به صورت علم اجمالی نمیدونم اونجوره یا اینجوره، به یکی از این دو نحوه جمعش اینه که حالایی که میخوام صدقه بدم ولو به حساب اون روایات به عنوان یک حکم شرعی اذن از حاکم شرعم گرفته باشم که به این دست روایاتم عمل بشه. اینی که فتوا داده نشده منشأش همین دو احتماله، دو دسته روایات، استظهار از اون روایات، این که بیانش به عنوان حکم شرعی است نه به عنوان به اصطلاح اذن خاص که از ضمن روایاتی که میخوندیم این استظهار رو میکردیم، با اون استظهار، اون استظهار به جای خود، این روایات بیان دیگر، مرددون بینهما، بیایم بگیم اونا هم پس حمل کنیم، دست از اون ظهورش برداریم مثلا و بگیم اونا هم به عنوان اذن بیان شده، تردد در این مسئله منجر شده به این احتیاط و العهد به صورت احتیاط وجوبی. بله نفی اون بحثای قبل رو نمی کنی، اونا به جای خودش، ولی در کنار این روایت اون احتمال میاد تو کار. بله وقت نتیجتا جای احتیاطه. میتونیم هم اینجور عرض کنیم، اون روایات دلالت میکرد بر این که حکم عام صدقتون و یا اذن عام من الامام، اون روایت ممکنه با این هم سازش داشته باشه که اگرم مال امامه، ضمن این که مال امام هست اذن عام داده شده، اذنی که یک وقت امام میده در یک جایی، گاهی به عنوان شخص خودشه، امامت خودشه، اذن محدوده، مثل در باب تحلیل خمس و لذا امام بعد عوض میکنه، و گاهی به عنوان اذن عام. الان شما مدرکتون مثلا در باب قضاوت و یا احیانا در مورد ولایت فقیه، فنظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما. این یه جعله، اونم جعل از جانب امامه. فإني قد جعلته عليكم حاكما، اما نمیگید این حکم مخصوص زمان امام صادقه، اینو به عنوان یک جعل عام فی کل زمانین و در زمان امامت هر یک از ائمه برداشت میکنید، مقبوله عمر ابن حنزله. یکی از ادله عمده، یعنی دلیل عمده در باب قضاوت و یکی از ادله که یستدل بها در قضیه ولایت فقیه هم، فإنی قد جعلته، با اینکه ضمیر است و ضمیر متکلم وحده است و امام صادق جعل کرده، ولی این جعل یه جعل عمومی است، مال تمام اعصار و دهوره. پس یمکن که در این حال که یک مالی مال امام هست، امام یه اذن عام داده باشه برای همه اعصار و دهور تصدق، پس میتونه با ملکیت امام هم اذن عام باشه. حالا در این مورد مثل روایت داوود فرقد و امثال اینها چرا روش این تکیه میکنه من؟ اینا گاهی اوقات اون اذن عام را بعضی از روات نمیدونن. خب این پیداست، این قضیه رو نمیدونه هنوز که لغت حکمش چیه، نشنیده اون آرو و امثال زالی. خب امام در اون مورد تأکید میکنه برای این مطلب، یه مصداقشو داره بیان میکنه، بله الان در این مالی که تو یافتی مصداقش منم و این اذن رو من میدم به تو. اینی که در بعضی از روایات به خصوص این اذن داده شده، عرضمون فقط در این نکته است، لا ينافي با این که اون اذن در روایات قبل یه اذن عام باشه، علا فرض کونه اذنن ولم یکن حکمن شرعیا. خوب عنایت میکنید به این عرضمون. یه بحثی این است، تکرار میکنیم که روی اون روایات تکیه کنیم به استظهار انه حکمن شرعی، و خیلی خوب بله این احتیاط، این اذن مستحب، استحباب، احتیاط استحبابی. یه وقت از نه به این روایات هم میخواییم عمل کنیم، مال امامه، یعنی اصلا ماهیت عوض شد دیگه، اونی که مجهول المالکه مالون لل امام، قاعده هم یقتضی که اذن امام خواسته باشه، ولی اون وقت میگیم اون روایات اذن عام برای همه، و مشابهش هم داریم که در این امور مربوط به امام گاه یک امام مصلحت میبینه، اقتضا میکنه یه اذن عام بده، مثل مسئله‌ای که عرض کردم. ولا ينافي ذلك، اینی که در بعضی از روایات تنبه داده باشه سائل را، برای اینکه خب این مسئله تازه در اون زمان و برای این گونه افراد، اونا رو تنبه داده باشه به این خصوصیت که انه مال للامام، ولی بعدم باز میشه میگه برو صدقه بده. این نمیشود معارض با اونها، نمیشود قرینه بر این که اون اذن عام نیست و اذن خاصه در موارد خودشه. ولی ذالک میگیم بله احتیاط ان یکون به اذن الحاکم، ولی نه به صورت احتیاط وجوبی، بلکه این احتیاط مستحب براءت یقینی تری ایجاد میکنه، بهتره، ولی وجوب نداره. اقوا این است که احتیاج و حاجت به اذن حاکم ندارد، نه در اینجا نه در باب لغته. نه افراز نه، از در خود این صدقه، این مال امامه، تو افراز کن وردو برو پلوی امام مثلا وقتی مال امام شد، ولی نه امام اذن عمومی داده به صدقه. بله آقا، حد چی رو ندونه؟ مقدار رو. اینو بایستی که یه دونه ریگ بذاری تو دهنت بجویی، تا وقتی جویدی تموم شد اون وقت بهش میرسی، صبر کنی، اون میشه صورت چهارم. ولو جهل مقداره و صاحبه، اونجا میشه جای خمس. شما آقای صالحی که از اول منتظر خمسش هستید، اون وقت نوبت بهش میرسه در اونجا. این طوری که به ذهنمون میاد. بله، فراز بعد، علا من شاء ما لم یظنه بالخصوص. علا من شاء مقدمه این که فقره بعده، ولی خب تو چاپ ها رساله ها مثلا اینها میان پشت سرش ویرگول اونجا میذارن جداش میکنن، نه علا من شاء مقدمه برای این جمله بعد. اون جمله اول به اذن الحاکم تموم شد، بعد علا من شاء صدقه بده به هر که میخواد، البته به هر که میخواد با شرایط صدقه ها، تو خود عنوان صدقه خابیده شرایط صدقه. شرایط صدقه این که فقیر باشه، نیازمند باشه در خرج سالش، مؤمن باشه و چه دو شرایط دیگرش، همه هر که باشه. ما لم یظنه بالخصوص. مجهول المالک، یه وقت اصلا مجهول مطلقه، هیچ کس تو ذهنم نیست که این مال او باشه. یه وقتی فی عددن، ولی فی عددن غیر محصور، یکی از افراد این شهره، اما باز هم هیچ کس تو ذهنم نیست. اما گاهی اوقات ممکنه تو همین اعداد غیر محصور یه نفر مورد مظنه باشه، گمانم اینه که مال فلانیه. اینجا قد یقال که کن، نه ابتدا بگیم یجب، باید به این بدی یتعین و هازا. چرا؟ برای به دلیل انسداد. بحث انسداد رو خب ولو مختصر ازش گذشتیم در یک مجموعه. اونی که مورد بحث شد، بحث انسداد، انا نعلم و انا مکلفون به تکالیف که زیاده و نمیدونیم کجاست، و اگر همه احتمالات رو بخوام احتیاط کنم یا لا یمکن یا اسر و حرجه، پس در اینجا چیکار باید بکنم؟ اینجا عقل میگه به این که بنابراین باید احتمال اقوا رو عمل کرد، حالا یا افشادن یا حکومتن کشف بکنیم از این که امام زن رو به اصطلاح ها که کشف میکنیم، نتیجهش اینه که به زنت عمل کن. در میان این احتمالات اون انسداد معروف اصطلاحی مال علم به احکام لابلای احتمالات میلیونی، ولی قضیه انسداد با همین مقدمات گاهی در یک مسائل خاصی مطرح می شود که اصطلاحا اونو بهش میگیم انسداد کبیر، گاهی در یک موارد خاصی انسدادی پیش میاد میگیم انسداد صغیر در یک مسئله خاصی. خیلی خوب، الان من مالیست مال غیر و نمیدونم کیه، چیکار کنم؟ اگر این بحثا اصلا مطرح نبود، روایات نداشتیم، میخواستیم بریم سراغ قاعده آقا احتیاط کن طبق علم اجمالی، کما اینکه در محصورش بعضی ها فرمودن یجب الاحتیاط، مثل صاحب مصباح الفقیه و بعضی از متأخرین دیگر رو ظاهرن در مد احتیاط، یتخلص منهم، از همه باید خلاص بشه. نه، حالا نامعلومه، کثیر، زیاده، چیکار کنم؟ قاعده اقتضا میکنند، عمده اون اقتضای علم اجمالیه، در انسداد صغیر نعلم و به تکالیف، علم اجمالیه به تکالیف منشأ همه این گرفتاری ها میشه. اینجام علم اجمالی داری به انهو بین اهالی این شهر یه نفره، قاعده علم اجمالی میگه تخلص، باید تخلص از همه پیدا کنی، یا تخلص و منه، از همه اینا باید رضایت به طلبی، به نحوی بهشون بپردازی. چه نمیشه اینجا که میرسه یا لا یمکن یا اسر و حرج، همون مقدماته. حالا که اسر و حرج و لا یمکن، این معناشی نیست که تکلیف به کلی ساقط بشود، پس باید بنابراین تا اون جایی که میتونی احتیاط کنی. خب چجوری کنم؟ در اون موارد وقتی که این چنین شد، بنابراین اینه که اون در بین این احتمالات اول احتمالات رو انتخاب کنم، او رو انجام بدم، بقیه رو ندیده بگیرم. اول احتمالات اون موردی است که ظن به این پیدا کردم که مال اونه، نداشته باشه، بله، کاری به اون نداره دیگه. بله آقا، نه، این مصداق در حکم و حکم معلومه، دبرانم بین تعیین و تخییر نیست، یکیه، مال یه نفره واقعا. نه نه، باید به همه بدم، نه به همه. ما چرا؟ قاعده علم اجمالی اینو میگه، شما دارید زمینه میکنید این را به روایات تصدق. نه، ما داریم بحث رو من حیث و نفسه میبینیم، قطع نظر از این روایات. اساس به اصطلاح انصداد من حیث و نفسه ما بودیم و ابتدا تعبیر اینجور کردیم و هیچ این روایات رو نداشتیم، یه مورد انصدادی این چنینی بود. نتیجه انصداد اینه که به ظنت عمل کن، پس باید اون موردی را بپردازد به اون موردی که یظنه. این انصداد. وقتی ادله روایات گذشته آمد چند، نه همونطور که در باب انصداد کبیر میگیم این در صورتی است که خبر واحد حجت نباشد و الا انصداد ینحل و علم اجمالی بل علمی به حجیت اخبار واحد ینحل. اینجا هم در صورتی که این روایات عموم تصدق و طبق بحث قبل نداشتیم این انصداد حکومت داشت، اما وقتی به نظر به این روایات چنده این انصداد منحل میشه. حالا یا به اون روایت بگو مال للامام، الان دیگه مال امامه، این دیگه مجهولی تو کار نیست، یا نه یجب و در این مورد تکلیفش معلومه که باید صدقه بدی، پس دیگه علم اجمالی منحل میشه. این دلیل انصداد ینحل به اون روایات تمومه. خب حالا پس دیگه چی؟ بعضی ها این تعبیر رو دارن به این که دلیل انصداد لایت ینحل من حیث الحکم و بیان لزوم تصدق و اما من جهت شخص التی یتصدق به فدلیل الانصداد تامون. نه ما دو مشکل در اینجا داشتیم، یکی این که مثلا اصل این مال چه حکمی پیدا میکنه، یکی این که به کی بدم. از نظر این که به چه حکمی پیدا میکنه، بله این حل به دلیل وجوب تصدق، اما این که به کی بدم این رو لا ینحل، و چون لا ینحل پس باید بدم به اون شخصی که از اون نوع، به همون دلیل انصداد. چرا؟ حالا این کان محلا له، حالا به تعبیر در صورت که نه طبق این بیان این آقا نه اصلا کاری به صدقه نداره و خودش این حکم مستقیم. ما عرض میکنیم نه اونم ینحل به همین روایات، اطلاق روایات تصدق، تصدق اطلاق داره، یعنی به هر که خواستی اطلاق روایات امارتون یقدم بر اون انصداد، یه شک باقی نمیگذاره، علم اجمالی باقی نمیگذاره. و اصلا در قضیه حکمش که این انصداد به درد نمیخوره، در قضیه حکم اگر علم اجمالی کبیر بود میتونست مؤثر واقع بشه، و الا علم اجمالی صغیرش انصداد نداره، یا مال امامه یا لازم التصدق بین این دوتا، راه احتیاطش هم واضح، اون بحث انصداد نداره. انصدادی که مطرح شده از نظر اینی که به کی بپردازم و این ینحل به اون روایات به اطلاقه، که خود اطلاق میگنی به هر کی، به هر کسی که یه تصد صدقه درش صدق میکنن. بنابراین این علم اجماعی این دلیل انصداد منحل. ولی همین مسئله، یعنی همین بحث باعث شده که در متن ابتدا فرمودن به من شاء ما لم یظنه بالخصوص و الا، یعنی اگر نسبت به کسی ظن بالخصوص دارد، فلا یترک الاحتیاط به تصدق بهی علیه ان کان محل الله. بله اگر اون مورد صدقه از فقیره، او رو انتخاب کن که جمع بین این دو جهت شده باشه، هم صدقه داده باشی و هم داده باشی به اونی که یظنه. ولی در متن دارن فینکان محلنده، اگر دلیل انصداد روش تکیه بکنیم محلیت لازم نداره، یعنی تعیین میکنه او رو به عنوان مالک، هر کی میخواد باشه ولو ثروتمند باشه. بله در این حدش کن لا یترکل احتیاط، از این حد که ما اینم عرض میکنیم نه، بعد از انحلال علم اجمالی این احتیاط هم لازم نیست، بلکه بله مستحبون با این شرط، اگر او محل باشه احتیاطون مستحب. بعد اشاره میکنن نعم لا یجدی زنهو بالخصوص فی المحصور، در اون بحث قبل که اگر فی عدد محصور بود علم مقدارهو لم یعلم صاحبهو و انما علمهو فی عدد محصور بین دو نفر، سه نفر، چهار نفر، اونجا بحث زن فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اونجا انسداد پیش نمیاد. بله منصده، نمیدونی مال کیه، ولی خب احتیاط کن. یجب التخلص عنهم، التخلص عنهم لا یوجب حرجا و مشقتا، یا بگیم لا یمکن، یکی از مقدمات دلیل انسداد که میاردمون روی زن اینه که لا یمکن احتیاط، و الا مقتضای علم اجمالی احتیاط کن. کنه با این جمله اشاره میکنن در مسئله قبل گفتیم یتخلص منهم سواء، اونی رو که مزنه داشته باشه یا نداشته باشه، نه باید از همه تخلص کنه، چون اونجا این مقدمه دلیل انسداد و هو عدم و امکان احتیاط او کنه و حرجن و مشقتن، این درش جاری نیست. ولذا لا یجدی زنه بالخصوص فی المحصول، که اونجا بخوای خودتو راحت کنی بگی به اونی که مزنون میدم و دیگران دیگه لازم نیست. اینا فروعات سگانه‌ای که در ذیل این مسئله مطرح فرمودن، در ذیل این صورت، همه اینها ضمن یک مسئله است. حالا برمیگردیم به صورت چهارم، صورتی که در اولین سطر مسئله مطرح شد و در حقیقت پرچم این مسئله این صورته، این عجله که حالا آقایون داشتن، لم یعلم مقداره ولا صاحبه، میدونه در مالش یه مقدار حرام هست، نمیدونه مقدارش چقدره، نمیدونه صاحبش چقدره. در اینجا باید چی کار کرد؟ ولو بله بله حالا یه فرق بله 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 من یک دو صفحه جلو افتادم، یه روز جلو افتادم. ولو علم المالک و جهل بالمقدار، این هم همین ذیل بحثه، تخلص منه به صلح، که این صورت سومه به ترتیبی که ما تا به حال گفتیم. تا به حال گفتیم علم المقدار، حالا یه وقتی مالکش رو میدونه او فی عدد محصور، یه وقتی مالکش رو نمیدونه و الا یا فی عدد غیر محصور. این دو صورت، صورت سوم رو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه به سل، مالک معلومه، سر و مر و گنده روبروش هم نشسته، حالا مطالبه یا غیر مطالب این فرضش بعد میاد، خب باید با او به یه نحوی به مصالحه برسه، به نتیجه برسه، با او حل کنه، به اصطلاح مشکلشو باید با او حل کنه، کنه اینجا شارع کاری نداره که دخالت بکنه، مال حرام دست تو، صاحبش هم معلومه، دوز معلوم و بزم معلوم و بسم الله الرحمن الرحیم، خودتون به اصطلاح با هم دیگه به نتیجه برسی. خلص بله تخلص منه به صلح، که انشالله بحثش فردا بیانی خدا.